طاعات و عبادات و نماز و روزه هاتون مقبول حضرت حق انشاءالله. فرا رسیدن ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان رو به شما مخاطبان وفادار سواگونه تبریک میگیم. سواگونه این هفته تقدیم میشه به همه اونایی که از ضمانتنامه محصولات استفاده میکنن. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به اونایی که زمین کشاورزی رو به ویلا و خونه تبدیل نمیکنن. و در نهایت سواگونه این هفته رو تقدیم میکنیم به شمایی که صفحه ما رو در شبکه اجتماعی با نام سواگونه دنبال میکنید. ما مطابق هفته های قبل امروز هم تو سواگونه به سه موضوع متفاوت میپردازیم. موضوع اول به افزایش ضمانتنامه محصولات یکی از خودروسازی هامون از 2 سال به 3 سال اختصاص داره. موضوع دوم در مورد سنددار شدن اراضی کشاورزیه که به گفته وزیر کشاورزی ترمز تغییر کاربری زمین رو میکشه. اما موضوع سوم که در بخش گزارشی برنامه بهش میپردازیم درباره چانه‌زنی و نفوذ برای دریافت بیشتر بودجه است. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
گفتگوی خیلی ویژه.
خب در حال حاضر مهمون داریم که قراره در یه گفتگوی خیلی ویژه باهاشون در مورد موضوع اول، یعنی افزایش مدت ضمانتنامه خودرو صحبت کنیم. به همین منظور در خدمت یکی از تصمیم گیران ضمانتنامه ها هستیم، کسی که عمر خودشو تو این کار گذرونده، جناب آقای تضمین نژاد. سلام علیکم، به سواگونه خیلی خوش اومدید. شما هم اگه سلام علیکی دارید با شنونده ها بفرمایید تا من سوال اولمو بپرسم.
بله بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که حال خوشتون ضمانتی باشه برای لبخندی روی لبتون.
بابت چه جمله فلسفی گفتی.
خیلی
به نظر میرسه ضمانتنامه ها تو کشورمون بیشتر جنبه نمایشی داره، درسته؟
اتفاقا اصلا همچین چیزی که شما فرمودین نیست و خواهش میکنم همینجا از شما و سایر دوستان که به شایعات توجه نکنید. اتفاقا که ضمانتنامه خیلی هم چیزه خوبیه.
بله منم که منکر خوب بودن ضمانتنامه نیستم، نه تنها خوبه بلکه ضروری هم هست. ولی نکته ای که منو داره اذیت میکنه اینه که چرا هیچ چیز شامل گارانتی یا همون ضمانتنامه نمیشه.
من درست متوجه نشدم، ضمانت شما رو اذیت میکنه؟
تقریبا. آقا من یخچال خریده بودم، ضمانت 18 ماهه داشت.
بسیار عالی.
یه ماه نشد خراب شد.
عجب.
بردم نمایندگیش، یه ترک ریز پیدا کردن، گفتن چون شکسته شامل ضمانت نمیشه.
دوست عزیز شما زدی یخچال و شکوندی، بعد انتظار داری شامل ضمانت هم بشه؟
آقا یخچال گازش خالی شده، چه ربطی به ترک داره؟
شما یه مثال ساده فیزیکی میزنم برات، یه بادکنک داشته باشی، خراش ریز روش ایجاد کنی، بادش خالی نمیشه؟
آقا اصلا از یخچال و باد و اینا بگذاریم، ماشین. آقا ماشین
کدوم ماشین؟ ماشین لباسشویی؟
نه منظورم خودرو است. در خبرها داشتیم ضمانتنامه خودرو یکی از شرکت‌های خودروسازی از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کرد.
که جان خیلی خوبه، باید این اتفاق رو اتفاقا همه به فال نیک بگیریم.
بله ما هم به فال نیک میگیریم، فقط بهتر نیست در کنار افزایش کمیت ضمانتنامه کیفیت هم افزایش پیدا کنه؟
دیگه واقعا باید گفت که کیفیت از اینم بیشتر.
آخه من خودم یه خودرو از همین شرکت خودروسازی خریدم،
خب
6 ماه نشده یکی از قطعاتش خراب شد، رفتم نمایندگی، گفتن ضمانتنامه شامل قطعات نمیشه.
خب نمیشه ازم، وقتی میگم به شما یعنی نمیشه دیگه. این دیگه چی داره که انقدر درگیری شما؟
خب الان دقیقا سوال منم اینه، چرا ضمانتنامه شامل هیچی نمیشه؟
نه اتفاقا اینجوری به قضیه نگاه نکنید، اگر اتفاقا موتور ماشین بسوزه شامل هم میشه. بله شامل میشه. بله
خودرو 6 ماهی که موتور نمیسوزونه یا تاغان نمیزنه، سگ دستش خراب نمیشه.
حالا اینا رو بذار کنار، کدوم قطعش خراب شده ماشین خودت؟ من از جیب خودم پولش پرداخت میکنم.
آقا اصلا بحث پولش نیست.
بحث پولش نیست، پس بحث چیه؟
به عنوان مثال توی شرکت خودروسازی ژاپنی وقتی مشکلی برای خودرو یکی از مشتری‌ها پیش اومد، رئیس شرکت شخصاً اومد جلوی مشتری، سه بار دولا شد و عذرخواهی کرد و ضمن دلجویی قصد داشت استعفا بده که نذاشتن.
این دوست من، اگه می‌خوای نمی مقدمه چینی کنی که به اینجا برسی که رئیس شرکت خودروسازی ما هم دولا بشه و ایشون هم عذرخواهی کنه، بعد بگم که ایشون دیکس کمر داره، اصلا نمیتونه دولا بشه.
خدا شفا بده، منظورم شیوه عذرخواهی نیست، میگم یکم بیشتر واسه مشتریاتون احترام قائل بشید، جای دوری نمیره.
ببین دوست عزیز، ما احترام میذاریم، شما خیلیتون راحت سی نگران نباشید.
اصلا آقا
جانم،
حتما خاطرتون هست
که چی؟
همین چند وقت پیش یکی از خودروها با وجود اینکه در تصادف خسارت زیادی دیده بود، کیسه هواش باز نشده بود. چرا این مورد شامل ضمانت‌نامه نمیشه؟
ببین عزیز من، شما انگار اصلا چی نمیدونی. ببین زاویه اون تصادف مناسب نبوده و اون راننده عزیز محترممون بد سلیقه‌ای کرده و از زاویه نامناسبیشون تصادف کردن. زاویه مناسب تو تصادف خیلی مهمه.
ای آقا، ما که جواب درست درمونی نگرفتیم.
آقا شما چی میگی؟ من دارم پاسخ میدم دیگه.
بله، امیدوارم یه روزی بالاخره ضمانت‌نامه واقعی تر بشه. آقا ممنونم از این که اومدید تو این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم و دوست دارم گفتگو رو با این جمله بسیار نقص تموم کنم که هیچ ضمانتی نیست که فردا از آن تو باشد، پس امروز را دریاب و فرصت را مقتنم شمار.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون.
مثل گل چی؟ خیلی هم عالی.
مثل گل لاله.
باقالی. باری چون حس بهار هم هست. گفتیم از گل هم صحبت
کنیم. جملتون که بسیار پر محتوا بود، هرچند مصاحبتون چنگی به دل نمیزد آقا. خیلی ممنون.
من که خودم استفاده کردم.
خدا نگهدار. هر جا سخن از پول میشه، لاجرم چونه زدن و تخفیف گرفتن و گرفتن پول بیشتر هم مطرح میشه. نه فقط در بازار، بلکه در سازمان برنامه و بودجه هم شاهد چنین کارهایی هستیم. یعنی برای ردیف‌های اعتباری بودجه در سازمان برنامه و بودجه چانه زنی و نفوذ میکنن. اینو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته و درباره برخی ایرادهای بودجه ریزی در کشور توضیح داده. در همین خصوص خبرنگار اعزامی ما به سازمان برنامه و بودجه اعزام شده تا ببینه اونجا چه خبره. با ما همراه باشید تا این گزارش جذابو بشنویم.
میکروفون خبر.
سلام شنوندگان عزیز، به سازمان برنامه و بودجه اومدیم. اینجا خیلی شلوغه، کلی آدم اومدن برای لابی. میرم با چند نفرشون حرف بزنم. سلام، خسته نباشید، میتونم بپرسم چی کار میکنید؟
سلام، بودجه آب که بیداری ما تخصیص داده بودن کم بود، من اومدم اینجا خواهش کنم که یه ذره افزایشش بدن.
مگه میشه همچین چیزی؟
سالای پیش که میشدن ما اومدیم شانسمون رو خوب امتحان کنیم دیگه.
مگه اومدیم قرعه کشی بانک شانستون رو امتحان کنیم؟
تا حالا شده تو سر سفره برات غذا کم بریزن میدت قانقو کنه برگردی بگی سیر نشدم بازم بریزین؟
چرا، ولی این دوتا با هم فرق میکنن، دو مقوله کاملا جداست. خیلی فرق میکنم با هم.
چه فرقی با پول سر آینه؟ این بودجه کفاف نمیکنه، باید بودجه بیشتر بشه.
ما پول سر آینه داریم؟ حق چیزایی ندیده و نشنیده.
خودم که نه بابا جان، اداره مجرمه. میدونی چند تا کارمند داریم، هر کدوم خانوادشون چند نفرن؟
عجب، چی بگم والا. امیدوارم که موفق باشیم.
چیزی نگی، شما هم روزه خوب داشته باشید. برو بابا جان، برو.
من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما، منم با شما خداحافظی میکنم. برو بابا.
بله خب، من دارم کسی رو میبینم که چونه میزنه و خیلی هم پیگیره. بریم ببینیم مشکل کجاست. دوست عزیز سلام، میتونم بپرسم در چه حالی هستیم؟
سلام، من حالت ما بپرسم ما ببینم جواب میده یا نه.
بعد اون وقت چرا؟ چی شده مگه؟ از سن و سال شما بعیده.
بوده که به سازمان ما اختصاص دادن کمه، من با این کندرها چی کار کنم؟
اولا شما با این سن باید بازنشست شده باشین، بعدشم اگه بودجه سازمانتون چقدره؟
میلیون تومن ناقابل.
چهار میلیون تومن؟
من دیگه 24 میلیارد تومان.
24 میلیارد تومان الان کمه؟
داداش بودجه یه سازمانه، بودجه من کنید زیاد باشه.
آقا اینجا سازمان برنامه و بودجه است، حتما کار کارشناسی کردن، دیدن همینقدر بودجه برای سازمان شما کافیه.
دونه داداش 24 کمه، سی بکن خیلش رو ببینی.
ای بابا مگه دست منه؟ چرا با من چونه میزنی؟
پس اگه دست تو نیست چرا میپرسی؟
من گزارشگر سباگونه هستم.
برو ببینیم بابا من رو بگو کنی کالری سوزوندم، انرژی رو صرف تون کردم. خب برو نکن سباگونه.
بله ایشونم که جواب درست درمونی ندادم. بریم سراغ نفر بعدی، کسی که از همون ابتدایی که ما وارد شدیم گوشی تلفن همراه دستش بود.
ببین به پزنخانه همسایتون بگو به عموش توصیه کنه که با جناقش یه ذره مهربون‌تر باشه.
دوست عزیز سلام، میتونم چند لحظه وقتت رو بگیرم؟
آیا ببین جنی عزیز گوشی نستش باشه. علیکی سلام جانم،
من گزارشگر اعزامی سباگونه هستم، اومدم گزارش تهیه کنم. مشکل شما چیه؟
مشکل من اینه که اینا خسیسن، خون به پشه نمیدن، بودجه به من بگن.
یعنی بودجهی برای شما در نظر نگرفتن؟
جنیم ولی در تخصیص بودجه خصاصت ورزیدن.
الان شما اومدین لابی کنین که افزایش پیدا کنه؟
نه آره دیگه، یه آشنا پیدا کردیم، فعلا یه دمپایی در تاریکی پرت میکنیم تا ببینیم میگینه یا نه.
بله بسیار هم عالی، موفق باشین.
خواهش میکنم شما هم از اینا باشین، یعنی چیز معیدنه. الو گوشی دستته؟ چی شد پس؟ مگه تو سفارش ما نکردی؟
بله ممنون. شنوندگان عزیز به عنوان جمع‌بندی باید این نکته رو متذکر بشم، سازمان برنامه و بودجه باید هر سال با بررسی دقیق و موشکافانه بودجه هر بخش رو در نظر بگیره. اما شواهد نشون میده رویه اشتباه توی این چند سال باب شده، یعنی اختصاص بودجه با لابیگری و چونه‌زنی که باید هر چه زودتر جلو این اتفاق گرفته بشه. امیدوارم که گزارش امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. من با شما خداحافظی میکنم، شما همچنان همراه باشید با موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با سباگونه.
سباگونه برنامه نچندان شوخی نچندان جدی.
میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو. میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
این رژیم قاسب صهیونیستی با اشغال فلسطین تصور میکرد چند سال بگذره مردم فلسطین خسته میشن، اما مقاومت جانانه فلسطینی ها لرزه بر اندام مسئولان اسرائیلی انداخته. مردم فلسطین که یه روزی با سنگ با دشمن تا دندان مسلح خودشون مقابله میکردن، حالا عملیات های مقاومتی زیادی رو ترتیب دادن، طوری که مشکلات متعددی رو برای سردمداران رژیم قاسب حدید آورده. نشون به اون نشون که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تل آویو این دوره رو دوره سخت امنیتی توصیف کرده. بریم بشنویم از وزیر جنگ اسرائیل.
سلام. تو ایام نوروز امسال اتفاقات سیاسی و غیر سیاسی مختلفی تو نقاط مختلف دنیا افتاد، از حملات انصارالله به جده و آتش بس یمن گرفته تا ادامه نبرد تو اوکراین و آزمایش موشکی کره شمالی، از نشست‌های دیپلماتیک خاورمیانه گرفته تا سقوط هواپیما و موج کم نظیر کرونا در چین، تورم تو کشورهای اروپایی و البته تلاش برای سقوط حکومت عمران خان تو پاکستان هم جز خبرهای مهم دنیا بودن. اما حملات تلافی جویانه و درجه یک فلسطینی ها علیه رژیم اشغالگر قدس از اون خبرهایی بود که بازتاب زیادی داشت و مخصوصا حرفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که جالب بود. بریم و برگردیم ببینیم آقای بنی گانتس چی گفته و چرا گفته. بله داشتم میگفتم فلسطینی‌ها شدیدترین عملیات نظامیشون رو تو 6 سال گذشته علیه رژیم اشغالگر قدس انجام دادن و باعث شدن که 9 نفر از نیروهای صهیونیستی به هلاکت برسن. بدترین حمله هم تو نزدیکی تل‌آویو اتفاق افتاده که تو اون 5 نفر از رژیم اشغالگر کشته شدن. این عملیات‌ها در کنار برخی عملیات سایبری دیگه ضربه سختی به این رژیم زد. بگذاریم اینا رو گفتم که برسیم به چهره هفته. آقای بنیامین گانتس یا بنی گانتس 63 ساله وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که بعد از این حملات فلسطینی‌ها گفته تل‌آویو تو دوران سخت امنیتی خودش به سر می‌بره. ایشون گفته که فلسطینی‌ها ما رو تو این چند وقت اخیر بیچاره کردن و هی راه به راه عملیات نظامی علیهمون ترتیب میدن. آقای گانتس که تو بعد دوره‌ای هم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شده گفته دوره سختی از درگیری‌ها رو شاهد هستیم و این واقعیتی که ما باید به مواجهش بریم. گانت تو پیامش اینم اضافه کرده که ما نمیتونیم قبول کنیم که این حملات داره علیهمون انجام میشه و تو ماه رمضان حتما جبران میکنیم. یکم نیست به این آقا بگه بابا خودتون شروع کردید، فلسطینی‌ها تازه در جواب حملات شما چند تا حمله ترتیب دادن. در ضمن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ شما خودت یه سنگو انداختی ته چا، صد تا عاقل هم نمیتونه درش بیاره. شما خودت هر روز داری به آتیش جنگ اضافه میکنی، بعد انتظار داری فلسطینی‌ها که خون و زندگیشون رو شما اشغال کردی هیچ کاری نکنن؟ خب به جای این حرفا بد نیست که از این اتفاقات یه درس عبرت بگیرید. این اظهارات در حالی است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مطرح میشه که نظامیای اسرائیل طی چند روز گذشته بارها به مناطق مختلف یورش بردن و در اقداماتی نظیر تیراندازی مستقیم و شلیک گاز اشکاور ده ها فلسطینی رو شهید و مجروح کردن. اما حالا وزیر جنگ این رژیم پیش‌دستی کرده گفته ما نمیتونیم سکوت کنیم در برابر اقدام فلسطینی ها. پس چی، فلسطینی ها میتونن در برابر تجاوزات شما سکوت کنن، شما نمیتونی؟ نه ای بابا. بریم سراغ بخش بعدی برنامه سباگونه. هفته دیگه با یه چهره دیگه در خدمت شما.
تبدیل اراضی کشاورزی به خونه و ویلا اتفاق تازه‌ای نیست، اما در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت زمین شدت بیشتری گرفته. یعنی قبلا که می‌رفتیم شمال کشور کلی زمین کشاورزی بود که لابلا چند تا ویلا و خونه به چشم می‌خورد. الان میری شمال همش ویلا و خونه است، وسطش ممکنه یه چند تا زمین کشاورزی هم باشه. این قصه که سر دراز داره منجر به تضعیف بخش کشاورزی شده و اگه جلوی این اتفاق گرفته نشه در سالهای آتی کشاورزی رو نابود میکنه و از کشور صادر کننده محصولات کشاورزی تبدیل میشیم به وارد کننده محصولات کشاورزی. البته تصمیماتی برای جلوگیری از این اتفاق گرفته شده. در همین راستا وزیر کشاورزی در اظهار نظری اعلام کرده سنددال کردن اراضی کشاورزی ترمز تغییر کاربریشون رو میکشه. در همین خصوص قرار گفتگویی داشته باشیم با یکی از دلالان زمین، کسی که با تشویق کشاورزان به فروش زمین و تبدیل زمین به ویلا تجربیات زیادی در این زمینه داره. توجه شما رو به این گفتگوی جذاب و جنجالی جلب می‌کنم. در گفتگوی دوم در خدمت یکی از واسطه‌گران ویلاسازی و تبدیل اراضی کشاورزی هستیم. آقا من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به سباگونه خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آرزم که اگر ویلای رو به دریا، رو به جنگل، رو به صحرا خواستید بنده در خدمتتون هستم، به روی چشمم از سایه اطاعت می‌کنم.
خیلی هم خوب. ولی فکر نمی‌کنید تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا و ساختمون لطمات جبران ناپذیری به پیکر کشاورزی میزنه؟
دوست عزیز من اینجا یک نکته رو متوجه نشدم. این پیکر کشاورزی که شما فرمودید همون نیست که شاعر میگفتند که بنی آدم اعضای یک پیکرند؟ همونه؟
نه اون فرق میکنه. کلا اصلا فرق میکنه. هیچ میدونید با تبدیل اراضی کشاورزی به خونه مسکونی کشاورزی ما نابود و افراد زیادی بیکار میشن؟
این هیچ میدونیتون رو دوست داشتم. خودم هم شروع میکنم با همین جمله و همین کلمه شما. هیچ میدونی وقتی یه ساختمون ساخته بشه قربونه چند نفر شاغل میشن؟
درسته، اما این شغلا موقتن. اگه نگاهمون دراز مدت باشه میبینیم ضررش از سودش بیشتره.
اجازه بدید دوست عزیز بنده این نکته رو که فرمودید نپذیرم. چرا که ما در کشورمون هم تو که شما و سایر دوستان شنونده مستثمر هستید با کمبود خونه مواجه هستیم. بنده بده که به نهضت ساخت مسکن دارم کمک میکنم. این عوض تشکر کردن شما شماست که اینجوری منو مؤاخذه میکنی.
خب پس نه، اجازه بدید من مساقی تر بگم.
مساقی تر
بفرمایید. شمال میری من دارم جنوب میگم.
نه اصلا شما مساق بفرمایید خواهش میکنم.
بله آقا، مثلا برنج، قیمت برنج
بله
در سال گذشته افزایش بی سابقه ای داشت. اگه عمیق تر بررسی کنیم میبینیم با ویلا سازی گسترده در زمین های شمال جای بیجارهای برنج رو آجر و سفالهای ساختمونی گرفته.
الان ببخشید من یه سوال دارم از شما.
اینجا منم که سوال میپرسم، ولی خب بپرسید شما بفهمید.
خواهش میکنم دوست عزیز، حتما پاسخگو باشید که آیا مسکن مهمتره یا غذا؟ یعنی الان دوتا جوون ازدواج کنن، مسکن واسه شون بیشتر اهمیت داره یا برن یه پست چلو کباب دوتایی بزنن یه غذای نوشه جان کنن؟ اینو پاسخ بدید لطفا.
فرمایش شما کاملا صحیح، ولی دوتا جوون که نمیرن تو ویلا زندگی کنن. این ویلایی که شما میسازی واسه کسایی که آخر هفته ها میرن سفر، تازه اونم یکی دو بار ده جوش بزنن.
اتفاقا اطلاعات شما ناقصه و ما مورد داشتیم که کل سمای تابستون رو اومدن و در ویلا اقامت کردن.
ولی وزارت کشاورزی به طور جدی بحث سنددار شدن زمین‌های کشاورزی رو دنبال می‌کنه آقا. بنا به گفته جناب وزیر این طرح می‌تونه ترمز تبدیل اراضی کشاورزی رو بکشه. اون وقت می‌خوای چیکار کنید شما؟ نظر شما در
من عجب میگم فقط در چنین مواردی عجب هست.
فکر می‌کنید این طرح بتونه جلوی ساخت و ساز بی‌روی ویلا رو بگیره؟
والا آرزم خدمت شما که ترمز که فکر نکنم، ولی شاید یک نیش موزی باشه از آن میکنم. ببین دوست من عزیزم، طرح که خیلی زیاده، شما همین الان از من بخواید 10 تا طرح بهتون ارائه میدم، مهم اجرای طرحی که بستگی داره چقدر این عزیزان عزمشون جدی باشه.
خب اونجوری که جناب وزیر مصاحبه کرده به نظر میرسه این دفعه جدی تر از همیشه است.
جدن جدی تره؟
بله.
چرا اومد اینجا؟ پس اینجوری که خیلی بد میشه. حالا شما خودتو بذار جای ما، ما الان باید چیکار کنیم؟ آخه عزیز من شما بفرمایید که چرا نون ما رو آجر میکنید؟ چرا نمیذارید یک جوون کارآفرین مثل خود من پول سازی کنه، پول در بیاره، اشتغال آفرینی کنه؟
چی؟ کارآفرین؟ الان شما جوون کارآفرینی؟
آره دیگه عزیز من، حالا نگاه نکن به این چند تا تار موی سفید من که توی آینه دیدم. من دلم جوونه، من جوون محسوب میشم.
با جوون بودن شما با کاری نداری. میگم تبدیل زمین کشاورزی کارآفرینی نیست، افتخاری هم نداره آقا.
نه مثل این که دوست عزیز کلن اینجا جای من نیست. چقدر به من اینجا توهین میشه، چقدر به من توهین میکنید شما. من فکر میکنم که اگر با شما خداحافظی کنم در چنین لحظه خیلی قشنگتر باشه.
منم با شما همین کارو میکنم.
چیکار
همین
میکنم؟
خداحافظی دیگه.
خداحافظی.
بله خداحافظی.
خداحافظی.
امیدواریم با سنددار شدن زمینهای کشاورزی جلوی نابودی صنعت کشاورزی گرفته بشه. دست این کارآفرینان دلال هم بریده بشه.
دلال که اولا درست بفرمایید خواهش میکنم، زمین که
مدارس و دانشگاه ها پس از 2 سال تعطیلی بازگشایی شدند و دانش آموزه و دانشجویا از فضای مجازی دل کندن تا به صورت حضوری علم اندوزی کنند. با این وجود خیلی ها از جمله خودم به فضای مجازی وابسته شدن و همه ی امورات زندگی رو میخواییم در فضای مجازی راستوریز کنیم. اخبار و اطلاعات رو از فضای مجازی دریافت کنیم، همونجا درس بخونیم، فیلم ببینیم، کتاب بخونیم، با اقوام صله رحم کنیم و با دوستان چاق سلامتی کنیم. اما غرق شدن در فضای مجازی اونم تا خرخره تبعاتی داره. مثلا به جای دریافت اخبار و اطلاعات صحیح، اخبار جعلی به دستمون میرسه. به جای مطالعه کتاب، مطالب زرد غیر مفید میخونیم. خلاصه که این همه وابستگی خوب نیست. ولی اجازه بدین یه گلایه کوچولو بکنم. شما تو فضای مجازی روزی چند ساعت حضور فعال دارید؟ بعد چند ثانیه وقت نمیذارید صفحه سبکونه رو در فضای مجازی دنبال کنی؟ آدرس صفحمون در شبکه اجتماعی سواگونه است. همین الان برید ما رو دنبال کنید. با این مقدمه بریم بخش بعدی، یعنی خبرهای جور و ناجور رو بشنویم و ببینیم تو این فضای مجازی چی میگذره.
خبرهای جور و ناجور. جور و ناجور.
سلام، امیدوارم که سال جدید سالی پر از خبرهای خوش باشه برای شما. اگرم خبر خوش در کار نبود، لااقل سالی باشه که بی خبر باشیم. بی خبری و خوش خبری از بد خبری خیلی بهتره. میخوایم بریم سراغ چند تا خبر خوب و ببینیم این خبرها تو فضای مجازی چه واکنش هایی رو در برداشتن. پس لطفاً با ما همراه باشید در این بخش. دریافت وام ازدواج با سفته و حداکثر یک زامه. خبر خوبی که واکنش های جالبی رو هم لااقل بین نسل جوان و دم بخت داشته. و اما واکنش یک کاربر خانم به این خبر خوش.
تازه من شنیدم عددش هم زیاد شده، مادرجون، رسیده به 120 میلیون تومان. اینجوری ما مادرها قصه قیمتهای بالای وسایل جهیزیه رو نمیخوریم. هرچند اینقدر جمع کردن جهاز گرون تموم میشه واسمون که این واما در برابر صفره. آره والا.
خبر دوم این که یک مقام مسئول از افزایش 30% مصرف بنزین در نوروز خبر داد. واکنش یک کاربر به این خبر رو بشنوید.
خب آقا جان، اگه ما بخوایم بریم سفر باید بنزین بذاریم دیگه. آب که نمیشه بذاریم تو باکه بود. ما باید بریم سفر که صنعت گردشگریمون رونق پیدا کنه آخه. در ضمنم 2 سال نرفتیم مسافرت، دل بود پوسید تو این خونه، حالا جبران کردیم دیگه. چی شده مگه؟
و اما گفته های جالب یه کاربر دیگه. ببینید اینا رو نگید که ما یادمون بره امسالم به بهانه کرونا بهمون بنزین سهمیه نوروزی ندادید. سال دیگه که کرونا کلا نباشه باید همه رو یه جا با هم بهمون بدین. باشه، قبول. خبر بعدیمونم اینه که یارانه گوشت به هفته‌های نخست تعلق میگیره. این خبر رو هم یک نماینده مجلس گفته. واکنش این کاربر رو بشنوید.
در هر صورت فکر کنم خوب باشه، بازم از این کارا بکنید آقا جان، ما که مردیم از بس به جای گوشت سویا خوردیم.
کاربر دیگه هم زیر این خبر در فضای مجازی نوشته:
من میگم اون صدهکی هم که بهشون یارانه تعلق نمیگیره گوشتم نمیخورن تفلیا. میدونین چرا؟ چون اونا شکن گیاه‌خوارن. من میگم یارانه سبز خوردن اونا رو هم بگیرین بدین به بقیه، چطوره؟
خیلی ممنون از اینکه امروز هم با خبرهای جور و ناجور با ما همراه بودید. تا هفته آینده و خبرهای پربازخورد در فضای مجازی، خدا نگهدار.
لحظه ها با شما این برق و باد میگذره و الان هم به پایان سواگونه نزدیک شدیم. روزداران گرامی، در این ایام مبارک سر سفره افطار بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. محتاج دعای خیر شما هستیم. طاعات و عبادات و نماز روزه هاتون مقبول درگاه الهی و نمرتون در امتحان الهی منجر به قبولی باشه انشالله. در آخر یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که بگم طنز فقط برای خندوندن نیست، گاهی برای تفکر بیشتره. تا یه سواگونه دیگه، درود و 200 بدرود.
سواگونه
شو ببین شیره و شهداشو ببین حلوا ارده هاشو ببین برسامو پیدا کردم نخوری چیزای علکی عبیشی با برسام کمکی آره. توی روزام کمکی حتما برسامو پیدا کردم کم کنه از خستگی ها بی حد خوشمزدگی ها حلوا شکری روغن کنجدا برسامو پیدا کردم برسام کمک درسام سال رو سرپام برسام من با برسام
سالم و سرپام.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است.
یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
همچنان با شما همراه هستیم. از رادیو سبا دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان پیش